ساعت 16 در تهران، 13:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یوکی آمانو میگوید آژانس برای اجرای توافق هسته‌ای ایران به بیش از 9 میلیون یورو در سال نیاز دارد. ارزش شاخص سهام چین برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت. معترضان خیابانی در لبنان میگویند شنبه آینده تظاهرات را ادامه خواهند داد. با سلام به شما شنوندگان عزیز، من مهتاب وحیدی‌رات هستم. در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. ابتدا با مشروع چند خبر. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز اولین جلسه شورای حکام که پس از دستیابی ایران و گروه 5+1 برگزار شد گفت این نهاد بین‌المللی برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک به بیش از 9 میلیون یورو در سال نیاز دارد. از این میزان 3 میلیون یورو در ارتباط با اجرای پروتکل الحاقی مصرف خواهد شد. همچنین بنابر بیانیه آقای آمانو در این باره راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات ایران بیش از 6 میلیون یورو هزینه در بر خواهد داشت. مدیر کل آژانس همچنین درباره نیازهای فوری این نهاد بین‌المللی گفته است که آژانس احتیاج فوری به ماهیانه 800 هزار یورو دارد که باید برای ادامه نظارت بر اجرای برنامه توافق اولیه ژنو که همچنان اجرا می شود استفاده کند. آقای آمانو گفت که بودجه کنونی این نظارت در پایان ماه سپتامبر به پایان خواهد رسید. ارزش شاخص بازار سهام چین در چهارمین روز پیاپی روند نزولی خود را ادامه داد و بیش از 7% سقوط کرد. با این حال یک روز پس از سقوطی جدی در ارزش سهام در بازارهای بین المللی، بازارهای آسیا و اروپا بخشی از کاهش ارزش خود را جبران کردند. روز دوشنبه سقوط ارزش سهام آنچنان بر وال استریت تأثیر گذاشت که شاخص داو جونز این روز را با سقوطی 3.6% به پایان برد. سازمان دهندگان اعتراض‌های خیابانی در بیروت پایتخت لبنان با رد پیشنهادهای دولت از هواداران خود خواستند تا شنبه آینده بار دیگر به خیابان‌ها بیایند. گزارش خبرنگار رادیو فردا از بیروت هاکیست با وجود حضور خیابانی معترضان، لبنان در روز دوشنبه شاهد رایزنی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولتی و اعلام مواضع سران جریان‌های سیاسی بود. درباره این خبر ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون روی خط ارتباطی استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا، اگر صدای من رو داری ابتدا سلام می‌کنم و ازت می‌خوام که درباره آخرین وضعیت بیروت روت برای ما بگی، آیا هنوز جو امنیتی هست در شهر یا خیر؟
من تو سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، مرکز بیروت در خیابان‌های منتهی به نخست وزیری و پارلمان همچنان جو امنیتی حاکمه برای جلوگیری از هر گونه حادثه احتمالی که ممکنه پیش بیاد. چرا که خشونت‌ها در همین منطقه رویداد در روزهای گذشته، هنوز نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی حضور دارن در این منطقه. منتها این دیوار سیمانی که روز گذشته ایجاد کرده بودن در خیابان اصلی منتهی به دفتر نخست وزیری، به دستور تمام سلام نخست وزیر لبنان گویا قرار هست این دیوار برداشته بشه، اینطور که اعلام شد برای کسانی که تحصن کردن در میدان ریاض الصلح، میدانی که خیابانهاش منتهی میشن به دفتر نخست وزیری و ساختمان پارلمان. با این حال تحصن ادامه داره. این تحصن توسط کمپین میخواهیم مجازات کنیم برگزار شد. از روز گذشته اینها میخوان مجازات بشن، کسانی که عامل خشونت‌های روز گذشته بودن، چه کسانی که میگن نفوذی بودن و وابسته به بعضی از اهداف و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در میان تظاهرکنندگان، چه نیروهای امنیتی که از زور بیش از حد و از خشونت استفاده کردن برای مقابله با معترضان. هنوز باید صبر کنیم تا بعد از ظهر ببینیم که آیا باز اوج خواهد گرفت حضور خیابانی یا نه.
ایلیا، هیئت دولت قرار بود برای بررسی اوضاع تشکیل جلسه بده، این جلسه تشکیل شد و اگر تشکیل شده چه تصمیماتی اتخاذ شده؟
بله، جلسه تشکیل شد. هدف از این جلسه تصمیم گیری در سر پرونده زباله هست، زباله هایی که در لبنان بحران آفرین شده به خاطر جمع نشدنش از خیابان ها و در نتیجه پایان قرارداد دولت با شرکتی که این زباله ها رو جمع میکرد برای چندین سال. این در جلسه امروز قرار هست یا قرار بود بهتر بگیم که بر سر مناقصهایی که صورت گرفت و انکاب شرکتهایی که قرار هست جمع کنن زباله ها رو تصمیم گیری بشه، بر سر این که کجا این زباله ها دست بشن هم تصمیم گیری بشه. اما این حرکت چون که سیاسی شده بازتاب هم داشت در دولت، تا اینجای کار جلسه دولت لبنان به بنبست رسیده. نمایندگان یا بهتر بگم وزرای گروه 8 مارس یعنی حزب الله و همپیمانانش، گروه جریان آزاد ملی به رهبری میشن، اون جلسه رو ترک کردن و تا الان این جلسه به نتیجه نرسیده. البته وزرای گروه اکثریت هنوز حضور دارن در جلسه، این که تصمیم گیری خواهند کرد یا نه مشخص نیست.
ایلیان، نخست وزیر لبنان اعلام کرده بود که ممکنه استعفا بده، خبر جدیدی در این باره هست؟
نخست وزیر لبنان گفت اگر جلسات لبنان، جلسات دولت لبنان بر سر نخست بر سر حل بحران‌های اصلی از بحران زباله به نتیجه نرسه و نشه دولتی جلسه تشکیل داد یا جلسات به نتیجه نرسه، استعفا خواهد داد. هنوز خبری در این باره نیست، چون که گروه 14 مارس یعنی جریان المستقبل و متحدانش در مقابل گروه حزب الله هستند، با استعفای نخست وزیر مخالف هستند. استعفای نخست وزیر و استعفای دولت با وجود نبود رئیس جمهور در لبنان خلأ بزرگی ایجاد خواهد کرد و شاید اوضاع رو بحرانی تر بکنه.
تشکر میکنم ازت ایلیا. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که ما رو از اوضاع و خبرهای بیروت و لبنان آگاه میکرد. و خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه گزارش داد که دولت ایران تصمیم دارد به هر قیمت تولید و صدور نفت خام را افزایش دهد. بلومبرگ به نقل از بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، که سخنانش در وبسایت وزارت نفت ایران منتشر شده، میگوید که اگر تولید و صادرات نفت بیدرنگ افزایش پیدا نکند، ایران سهم خود از بازارهای جهانی را از دست میدهد. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش میدهد.
روز دوشنبه قیمت نفت در بازارهای بورس به زیر بشکه‌ای 40 دلار سقوط کرد، سقوطی که احتمال می‌رود در آینده‌ای نزدیک همچنان ادامه پیدا کند. با این حال خبرگزاری بلومبرگ گزارش شانا وبسایت وزارت نفت ایران را بازتاب داده که به نقل از بیژن نامدار زنگنه گفته است دولت ایران به هر قیمتی که شده میزان تولید و صادرات نفت خام را افزایش خواهد داد تا از سهم خود در بازارهای جهانی دفاع کند. آقای نامدار زنگنه گفته است که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد و افزایش تولید و صدور نفت ادامه خواهد داشت. او همچنین تصریح کرده که اگر افزایش تولید فوری و بیدرنگ صورت نگیرد، ایران سهم خود از بازار نفت را برای همیشه از دست خواهد داد. ایران برای سالها در میان اعضای اوپک پس از عربستان دومین صادرکننده نفت به شمار می رفت، ولی ماجرای فعالیت‌های هسته‌ای و تحریم‌هایی که بر سر این فعالیت‌ها از سال 2012 میلادی 3 سال پیش اعمال شد، مقام دوم ایران در میان کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک را از آن سلب کرد. ولی اکنون با توافق هسته‌ای و چشمانداز رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک، کمپانی‌های اروپایی مانند بریتیش پترولیوم و رویال داتشل نسبت به گسترش صنعت نفت ایران ابراز علاقه کرده‌اند. در جریان سفر فیلیپ هامند، وزیر خارجه بریتانیا به تهران، مقام‌های این دو غول نفتی هم جزو همراهان بودند و وزیر نفت جمهوری اسلامی با استفاده از این فرصت با مقام‌های بریتیش پترولیوم و رویال داتشل دیدار و گفتگو کرد. به گفته آقای زنگنه، بریتیش پترولیوم پیش از آغاز تحریم‌ها از مشتریان خوب نفت ایران بود و انتظار می‌رود این روابط در آینده هم تجدید شود. خبرگزاری بلومبرگ همچنین به نشست اضطراری وزیران سازمان اوپک اشاره و اضافه کرده که دولت ایران از این اجلاس اضطراری پشتیبانی کرده و امیدوار است که این نشست موجب جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت بشود. منصور کشمی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در ایالت تگزاس آمریکا، در مورد اجلاس اضطراری 12 عضو اوپک چنین اظهار نظر می‌کند:
اوپک معمولا دو تا نشست داره در هر سال، آخرش ماه جون گذشته بود. در این یک سال دو سال اخیر هم هر بار چند تا کشورهایی هستن از جمله جمهوری اسلامی، الجزایر، ونزوئلا، کشورهایی که احتیاج به پول دارن، اینا سعی میکنن که قیمت نفت رو بالا نکردن. در این چند ماه اخیر با افزایش شیلول آمریکا، کانادا و تولید بسیار فراوان عربستان و سعودی که نزدیک به 11 میلیون بشکه در روز تولید میکنه، حتی روسیه برای که به پول بیشتر احتیاج داره، بازار نفت واقعا شناور شده از نفتی که خیلی ارزان و زیاده. در عوض مصرف کم شده برای اینکه اقتصاد چین خیلی وضعش خرابه، ارزش پول خودشون هم کم کردن که بیشتر صادرات داشته باشن، ولی به هر حال بیشتر کارخانه هاشون کمکار شده و نفت اضافی در دنیا زیاد هست و مصرف کمه. امروز قیمت نفت وست تگزاس که شاخص نفت آمریکا هست، نیمکره غربی، زیر 40 دلار برای هر بشکه رسید، در واقع 39 دلار چند سنت. قیمت نفت اوپک هم تنزل پیدا کرده، برنت هم کم شده و بنابراین اینا تقاضای جلسه فوق‌العاده کردن. من مطمئنم که اگر هم جلسه فوق‌العاده گذاشته بشه، عربستان سعودی، کویت و امارات زیر بار نخواهند رفت و باز این بار هم فعالیت کشورهای مثل جمهوری اسلامی، ونزوئلا، الجزایر و یکی دو تا دیگه هم به نتیجه نخواهد رسید.
خبرگزاری بلومبرگ هم میگوید که قیمت نفت تا یه سال جاری میلادی 23% کاهش یافته و برخورد دلالان نفتی در بازارهای بورس برای خریدهای آینده بسیار احتیاط‌آمیز است.
گزارشی بود از نادر صدیقی و در اینجا فرصتی هست که بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو که روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا پیام تلفنی خودتون رو گذاشتید.
امروز آقای روحانی میگه ما توی دو سه سال به تعهداتمون عمل کردیم. آقای روحانی درست ما طرفدار تحسین، ولی دروغ نگو. شما به غیر از تفاهم‌نامه هسته‌ای که مردم ایران ازت ممنون هستند چه کار کردی؟ یه دختر جوونی رو به خاطر کشیدن کاریکاتور 12 سال که فرستادین زندان. خفقان بیشتر شده، هر روز دارن رو پشت بوناش دیشه ماورا رو جمع میکنن. نون دونه 80 تومن کردین 500 تومن و 1000 تومن. حقوق کارمنده دولت رو بردین بالا، فکر اینا نکردین که تورم زیاد میشه. و کسایی که کارمند دولت نیستن و شغل آزاد دارن مثل دامدار و کشاورزا همیشه ورشکست شدن.
آقا من یه شهروند تهرانیم. میگن برید موتور بیمه کنید، هزینه میدیم. ناقص میدیم نمیدن. آخه این چه مملکتی ما داریم؟ خدا وکیل سنگیری کنید. سر سال که میشه تو که 1 میلیون پول بیمه ماشینو میگیری، چرا تعهد نداری رو این پس مریضایی که میان اونجا؟ چرا وسیله‌ای که 2 میلیون هزینه شه 200 تومن میدی آخه؟ تو رو قرآن اینو پخش کنید.
کجای جهان یه عده‌ای 10-20 نفره میشینن تصمیم میگیرن که این آقایون صلاحیت دارن، این آقا صلاحیت نداره؟ آخه اینا چه کاره هستن که برای ما تامین تکلیف میکنن؟ میگه رأی چندین میلیون نفر آدم رو ما میتونیم باطل کنیم. چرا ما بیدار نمیشیم هنوز؟ چرا در تو خواب غفلتیم؟ باید دیگه فکر آینده بچه هامون باشیم. از ما که گذشت چرا میرین رأی میدین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام های تلفنی چند تا از شنوندگان عزیز رو شنیدیم که الزاماً بیانگر دیدگاه های رادیو فردا نیست. و یک خبر از ایران، آیت الله احمد جنتی به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزیده شد. بر اساس قانون رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید از میان یکی از امامان جمعه تهران انتخاب می شد. مرتضی آقا تهرانی از نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت با ابلاغ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اکنون مقدمات اجرایی شدن طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر فراهم شده است. و با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.